اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 15 مای فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. آن هم توجه نمایید به مشروع اخبار که جیلا سمعی تقدیمتان می‌دارد.
با عرض سلام، طالبان روز دوشنبه اعلام کردند که افغانستان مجبور خواهد شد در سیاست‌های خود در قبال ایالات متحده تجدید نظر کند، مگر اینکه واشنگتن تصمیم خود مبنی بر مصوب کردن بخشی از دارایی‌های این کشور را به عنوان غرامت قربانیان حملات 11 سپتامبر لغو کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هفته گذشته 7 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت افغانستان را با هدف تقسیم وجوه غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 به ایالات متحده و کمک‌های مورد نیاز برای افغانستان پس از جنگ مصادره کرد. این اقدام با واکنش خشمگین رهبران طالبان و خشم اکثریت افغان‌ها روبرو شد که این تصرف را طالبان دزدی و نشانه ای از انحطاط اخلاقی ایالات متحده نامیدند. در بیانیه روز دوشنبه که به امضای معاون سخنگوی انعام الله سمنگانی رسیده است، آمده است که حملات 11 سپتامبر هیچ ربطی به افغانستان نداشت و اگر امریکا از موضع خود منحرف نشود و به اقدامات تحریک آمیز خود ادامه دهد، امارات اسلامی نیز مجبور خواهد شد در سیاست خود در قبال این کشور تجدید نظر کند. در بیانیه روز دوشنبه آمده است برای اینکه ایالات متحده از سرزنش بین المللی اجتناب کند و برای روابط خود با مردم افغانستان آسیب نرساند، باید از تصمیم خود چشم پوشی کرده و ثروت افغانها را بدون قید و شرط آزاد کند. ایالات متحده دو رای اصلی برای افغانهایی که به دنبال ورود به امریکا می باشند ارائه می دهد. یکی آن برنامه ویزای مهاجرتی ویژه 10 ساله برای مترجمان نظامی و دیگران است که با قراردادهای دولتی کار می کردند. دیگری یک برنامه پذیرش پناهندگان است که توسط وزارت خارجه در ارتباط با سایر ادارات اجرا می شود. رای سوم ویزای مشروط بشردوستان است. ویزای مشروط بشردوستانه مجوز ویژه است که به کسانی که امیدوارند در شرایط اضطراری وارد ایالات متحده شوند داده می شود. اگرچه این ویزا به طور خودکار منجر به اقامت دائم نمی شود، اما پس از حضور در ایالات متحده می توانند برای وضعیت قانونی از طریق مراحل پناهندگی یا سایر اشکال حمایتی درخواست دهند. دولت بایدن بیش از 40,000 درخواست برای ویزای مشروط بشردوستانه برای اتباع افغان در خارج از امریکا را دریافت کرده است که بر اساس اطلاعات ارسال شده توسط مقامات مهاجرت ایالات متحده به صدای امریکا تا کنون 160 دوسیه به صورت مشروط تایید شده است. 930 مورد دیگر رد شده است و هزاران افغان که به دنبال ورود موقت به ایالات متحده هستند در افغانستان و سایر کشورها گیر ماندند. روسیه روز دوشنبه درها را برای گفتگوهای بیشتر درباره حل بنبست خود با غرب باز نگه داشت و گفت که برخی از تمرینات نظامی این کشور در حال پایان یافتن است که نشانه کاهش احتمالی بحران اوکراین است. مقامات استخباراتی غرب هشدار دادند که چهارشنبه می تواند آغاز یک تهاجم باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلویزیون ملی اعلام کرد که این روز به عنوان روز وحدت نامگذاری خواهد شد. در حالی که به نظر می رسید اظهارات رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و وزرای خارجه و دفاع او امید به کاهش تنش ایجاد می کند، وزارت دفاع امریکا گفت که نیروهای روسیه در مرز با اوکراین همچنان در حال افزایش هستند. اما جان کربی سخنگوی این وزارت گفت که آنها هنوز باور ندارند که مسکو تصمیم نهایی در مورد حمله به اوکراین گرفته باشد. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه در جریان دیدار با پوتین گفت که همیشه فرصت برای دستیابی و توافق با غرب بر سر اوکراین وجود دارد. در خبر دیگر صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور اوکراین عضویت اوکراین در ناتو را با آینده دور موکل کردند. اولاف شولتز از کمک‌های مالی بیشتر آلمان با اوکراین خبر داد و تهدید کرد روسیه در صورت حمله به اوکراین با عواقب شدید روبرو خواهد شد. صدراعظم آلمان در سفرش به کیف پایتخت اوکراین در پی دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در کنفرانس خبری مشترک گفت آلمان آماده کمک‌های مالی بیشتر به این کشور است. اما صدراعظم آلمان ارسال تسلیحات به اوکراین را به دلیل موانع قانونی در آلمان منتفی دانست. روسیه از کشورهای غربی خواستار یک تضمین الزام‌آور کتبی است، مبنی بر اینکه اوکراین هرگز به پیمان ناتو نخواهد پیوست و ناتو باید روند پیشروی به سوی شرق و مرزهای روسیه را متوقف کند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده روز دوشنبه گفت که سفارت این کشور را از کیف پایتخت اوکراین به شهر غربی لفیف انتقال می‌دهد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دلیل این اقدام را تسریع قابل توجه استقرار نیروهای روسی در امتداد مرزهای اوکراین عنوان کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت که سفارت ایالات متحده با حکومت اوکراین در تعامل باقی خواهد ماند، اما گفت قویاً از شهروندان باقی مانده آمریکا در اوکراین می‌خواهند تا فوراً این کشور را ترک کنند. او افزود که مسئولیت و امنیت شهروندان امریکا در سراسر جهان از اولویت‌های کاری او بوده و به این دلیل وضعیت امنیتی را همواره بررسی می‌کند و کارمندان امریکایی با در نظر داشته وضعیت دوباره به کیف برخواهند گشت. با آن هم آقای بلینکن گفت که تلاش‌های شدید دیپلماتیک برای کاهش شدت بحران اوکراین جریان دارد و اگر روسیه با حسن نیت مسیر تعامل را انتخاب کند، گزینه دیپلماسی موجود است. انتونی بلینکن با نشر اعلامیه اضافه کرده است که تعهد ایالات متحده به تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین خلل ناپذیر است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه از اختیارات اضطراری که به ندرت استفاده می شود برای پایان دادن به اعتراضات دریوران موترهای باربری که خواستار پایان دادن به محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کووید 19 در کانادا هم استفاده کرد. ترودو در کنفرانس خبری گفت که دولت فدرال برای تکمیل ظرفیت ولایات و برای رسیدگی به محاصره ها و اشغال ها از اقدامات اضطراری استفاده کرده است و گفت که اردو در این مرحله مستقر نخواهد شد. معترضین از دو هفته به این طرف دست به مظاهره زدند و برای چندین روز متوالی تردد در پل بین ایالت میشیگان آمریکا و ایالت انتاریو کانادا را مسدود کردند. موترهای باربری حدود 25% تمام تجارت بین این دو کشور را از طریق این پل انتقال می‌دهند که بیشتر آن مربوط به صنعت موترسازی است. مقامات کانادایی گفتند که آنها به طور فزاینده نگران اثرات اقتصادی این اعتراضند. و جرد آیزکمن، میلیاردر آمریکایی که نخستین پرواز خصوصی به فضا را چارتر کرده بود، روز دوشنبه اعلام کرد که 3 پرواز دیگر شرکت خصوصی فضایی سپیس اکس را چارتر کرده است. نخستین پرواز از جمله این 3 پرواز که خود آقای آیزکمن آن را رهبری می کند، سحرگاه ستاره قدر نامیده شده است که در رب 4 سال روان میلادی صورت خواهد گرفت. این برنامه نشاندهنده گام‌های جدید در زمینه مسافرت‌های تجارتی به فضاست. ایلان ماسک، رئیس شرکت سپیس اکس، در تلاش است تا ماموریت‌های تجارتی فضایی را ترویج و رونق ببخشد. تا کنون مشخص نشده است که آقای آیزکمن در ازای این پروازها به سپیس اکس چقدر پول می‌پردازد، اما انتظار می‌رود که صدها میلیون دلار هزینه این سفرهای فضایی شود. آیزکمن یک پیلوت مجرب است که سال گذشته ماموریت فضاپیمای دراگن شرکت سپیس اکس را رهبری کرد. در این پرواز تاریخی 4 فرد ملکی 3 روز در مدار زمین گردش کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که برای 5 شفاخانه مختص به کووید 19 تمویل کننده پیدا کرده است. این در حال است که شفاخانه افغان ژاپن، یگانه مرکز تداوی کووید 19 در کابل، با آمار روزافزون بیماران مبتلا به کرونا مواجه است. برای جزئیات بیشتر به این گزارش گوش می دهیم.
آمار وزارت صحت عامه نشان می دهد که در حال حاضر 17 شفاخانه دولتی و 6 شفاخانه خصوصی در بخش تداوی بیماران مبتلا به کووید 19 در افغانستان فعال هستند. اما جاوید حجیر سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که در تلاشند تا 10 شفاخانه دیگر نیز جهت تداوی بیماران کووید 19 فعال شود. آقای هجیر افزود که در نتیجه تلاش‌ها دونرهای خارجی حاضر شدند که 5 شفاخانه کویت نظر را در کابل، بلخ، هرات، ننگرهار، هلمند و قندهار تمویل کنند.
تماس‌هایی که و نشست‌هایی که با WHO و یونیسف داشتیم، اونا وعده کردن که در حدود 10 شفاخانه را اونا دوباره بازگشایی میکنن و حمایت میکنن. WHO گفته قرار است شفاخانه افغان جاپان اونا قرارداد بکنه.
این در حالی است که با خط کمک‌های جهانی به ویژه بانک جهانی فعالیت نیم شفاخانه‌ای ویژه کووید 19 در این کشور متوقف شده است. پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان 38 شفاخانه ویژه کووید 19 در این کشور فعالیت داشت. از سوی دیگر با گذشت هر روز آمار مبتلایان کووید 19 در سراسر افغانستان افزایش یافته است. دکتر حشمت الله فیضی مسئول بخش عاجل شفاخانه افغان ژاپن به صدای آمریکا گفت که تعداد مراجعین این شفاخانه و بیماران کووید 19 که نیاز به بستر دارند افزایش یافته است.
در شفاخانه ما حدود 100 بستر ما گنجایش بخاطر بستر مریضا داریم. فعلا حدود 90-85 بستر ما فعلا مریضا داشت بستر است که بیوار ما نشان میده. اینی نشان میده که 100% حدود 90% مریض بستر ما فعلا بستر میباشد.
با گفته دکتر فیضی هنوز هیچ دونر حاضر نشده تا این شفاخانه را از لحاظ تجهیزات و ادویه حمایت کند. آقای فیضی افزود که تا اکنون این شفاخانه با کمبود اکسیژن به ادویه مواجه نشده، اما اگر توجه نشود و تعداد بیماران کرونایی نیز افزایش یابد، آنها با مشکلات مواجه خواهند شد.
خواست ما از مسئولین امی است اول که در قسمت قراردادایش امرو دکتر صاحبات تعدید نظر صورت بگیرد. قراردادا باید درست دوباره صورت گیره با دکترها و دیگر سایر شفاخانه کووید 19 که در کابل قبلا وظیفه داشتن اونا را دوباره فعال سازن تا بتانیم که امی مریضایی که به شفاخانه ما مراجعه داده میشه در صورت که نبود جای به شفاخانه مراجعه کنن و امو بسترشان و مراجعشان صورت گیرد.
آمار وزارت صحت‌عامه نشان میدهد که از آغاز شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان تا اکنون بیش از 170,600 واقعه مثبت کرونا و 7,494 واقعه فوتی ناشی از کووید 19 در این کشور ثبت شده است. جاوید هجیر سخنگوی این وزارت گفت که در تازه ترین مورد طی 24 ساعت گذشته از جمله 1653 نمونه مشکوک کرونا نتیجه 472 مورد آن مثبت تشخیص شده است و در همین مدت نیز 5 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند. همچنان آقای هجیر گفت که بیش از 8 میلیون نفر در سراسر افغانستان واکسین کووید 19 را دریافت کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رسانه های افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان با برنامه های خبری و تفریحی پر رونق بود، اما طی 6 ماه اخیر طالبان محتویات رسانه ها را کاملا تغییر دادند. آیشه تنظیم از صدای امریکا در این گزارش که از جیلاسمی می شنویم نظری بر تغییر صحنه رسانه ها انداخته است که به توجه رسانیده می شود.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر، جلب و جذب و سمی شکایات گروه طالبان در ماه سپتامبر و پس از آن یک سلسله مقررات جدید نشراتی را برای رسانه های تصویری افغانستان اعلام کرد. بر اساس این مقررات رسانه های تلویزیونی نباید فیلم هایی را نشر کنند که خلاف اصول شرعی و ارزش های افغانی بوده و نیز نشر فیلم های داخلی و خارجی که در آن فرهنگ و عنعنات بیگانگان بازتاب یافته و سبب بد اخلاقی در اجتماع می شود منع قرار داده شده است. طالبان همچنین دستور دادند که برنامه های تنظیم و تفریحی تلویزیون ها نباید به گونه تهیه شود که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد. همچنین نشر سریال هایی که در آن به شعائر دینی یا کرامت انسانی اهانت شده باشد منع قرار گرفته است. بر اساس مقررات جدید طالبان مجریان زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. هادی سحر تولید کننده برنامه ها در شبکه تلویزیونی یک به صدای امریکا گفت
مقام های امارت اسلامی از ما خواستند تا نشر شمار از سریال ها را قطع کنیم. ما در حال حاضر تنها سریال های ایرانی را نشر می کنیم.
او افزود که مسئولین حکومت طالبان به این باورند که سریال های ایرانی حجاب را در نظر می گیرند. برنامه های موسیقی زنده در تلویزیون ها که علاقمندان زیاد داشت اکنون نشر نمی شود. در مدت 6 ماه تمامی تولیدات برنامه های تفریحی داخلی در اکثر شبکه ها متوقف شده است. بیشتر شبکه ها اکنون در فکر تولید برنامه های اسلامی هستند که مقررات طالبان در آن در نظر گرفته شده باشد. شمار زیاد از خبرنگاران به صدای امریکا گفتند که در بخش خبر خودسانسوری به یک امر عادی مبدل شده است. خبرنگاران در حکومت طالبان شجاعت انتقاد از حکومت یا کارکرد آن را ندارند، در حالی که در حکومت پیشین تمامی شبکه‌های تلویزیونی برنامه‌های انتقادی داشتند. این در حالی است که خبرنگاران زن در حال حاضر با مشکلات مختص به خود مواجهند. فخریه رادفر خبرنگار طلوع نیوز به صدای امریکا گفت رادفر گفت در گذشته ما اجازه داشتیم آزادانه هر جایی برای تهیه گزارش برویم، اما اکنون چنین نیست. به گونه مثال برخی از وزارتخانه ها و دفاتر به زنان اجازه ورود نمی دهند. مجریان زن برنامه های تلویزیونی همچنان می گویند که طالبان به آنها گفتند که شکل ظاهری خود را تغییر دهند و حجاب بپوشند. سنا امیری مجری برنامه های تلویزیونی گفت
حجاب داشتیم، یعنی قسم نبود که اونا بخواهیم سر از اونا فی بگیرن یا از این موضوعات، اما قسم بود که فقط چادر مای کمک پس بود، یعنی ما فعلا حالا مجبور هستیم که مکمل فول چینج کنیم خدا و حجاب کامل اسلامی را، چون که فعلا حکومت به دست از اونا است و یکی از شرایط از اونا بود.
با آن هم به نظر می رسد طالبان به مردم برای وفق دادن خود با قوانین این گروه مهلت می دهند. برخی از شبکه های تلویزیونی و رادیویی هنوز هم موسیقی نشر می کنند، با آن هم از راست طالبان در مقایسه با گذشته کمتر به نشر موسیقی می پردازند. برخی از برنامه های تفریحی خارجی که در آن زنان بدون چادر دیده می شوند هنوز هم از برخی از شبکه های تلویزیونی نشر می شود. این در حالی است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان شمار زیادی از هنرمندان و خبرنگاران افغانستان را ترک کردند. با قطع کمک های خارجی این شبکه ها با پول کمتر و محدودیت های بیشتر مواجهند. بر اساس سروی فدراسیون بین المللی خبرنگاران بیش از 300 رسانه در افغانستان به دلیل مشکلات مالی و قیودات طالبان مسدود شده است. هزاران کارمند رسانه‌ای وظایفشان را از دست دادند که 70% آنان زنانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که در طول 6 ماه گذشته بیش از 76,000 افغان وارد خاک ایالات متحده شده است که از این میان بیش از 68,000 آن تا کنون در ایالت‌های مختلف این کشور اسکان مجدد داده شده‌اند. اکثر این افغان‌ها تحت شرایط غیر مترقبه کشورشان را ترک کردند و برخی پس از چندین توقف در چندین کشور سرانجام به ایالات متحده رسیدند. من نسرین محمود عزیزی در مورد سفر مهاجرت بعضی از این افغان‌ها در قبال برنامه تخلیه و طرح جدید آمریکا در تسریع روند انتقال آنها گزارشی تهیه کردم که پیشکشتان می‌گردد. تسریع انتقال و اسکان مجدد هزاران افغان از قطر به ایالات متحده و افغانها اجازه می دهد تا در جریان 30 روز طبق طرح جدید حکومت امریکا بعد از ورود به پایگاه نظامی در قطر پس از طی مراحل و منظوری پناهندگیشان به ایالات متحده منتقل شوند، در حالی که قبلا این روند تا 5 سال وقت به کار داشت. زرمینه اکمر یه خانم مهاجر افغان که همسرش قبل از تسلط طالبان در یکی از پایگاه‌های نظامی در ایالات متحده مشغول کار بود، از روند انتقال خود و دو کودکش که به سرعت انجام شد سخن میگوید.
آمدن ما در امریکا تقریبا 5 ماه میشود. مشکلاتی که در افغانستان به ما پیش آمده بود بعد از امریکا آمدیم، در روزی که در دبی بودیم، بعد از در روز در دبی ما را انتقال دادن به کمپ‌های نظامی که خود ما شخصا در کمپ فورت مکاوی بودیم در ویسکانسن، آلی آمدیم در ایالت ویرجینیا هستیم. پیران
یک تن از افسران جوان قوای هوایی افغانستان که 25 سال عمر دارد و تازگی از یک کمپ نظامی در ایالت کلرادو به یک خانه رهایشی جاگزین شده است. او از موقعیت‌های حساس خود و رفقایش چنین حرف می‌زند.
محمد هارون رشیدی هستم، از ولایت کابل، ولسوالی بگرامی، افسر قوای هوایی، یک تن از کاندیدای پیلوتی. ما در امارات متحده عربی مشغول درسای خود بودیم، درسای خود میخواندیم، البته درسای پیلوتی پروازی که تقریبا درسای خود نصفش خوانده بودیم. به همین نزدیکی ها بود که ما یک دوره رخصتی داشتیم که پس دوباره به افغانستان بریم یک دو هفته رخصتی کنیم، پس بیاییم طرف درسای خود امارات متحده عربی. که اینو به هنگام دولت سقوط کرد، پروسه رفتن ما به افغانستان کمتر شد. یک چند روز درس ما ادامه داشت، بعد از درسای ما را کنسل ساختن. گفت به خاطر که شما دولتتان سقوط کرده بگید یک مرجع رسمی نداریم که از شما حمایت کنه. درسای ما قطع شد. بعد از اینکه دولت سقوط کرده بود دو ماه دوام در امارات متحده عرب بودیم. باز بعد از او همراه وزارت خارجه امریکا به تماس شدن، شهرتهای ما را گرفتن. بعد از ما بایومتریک شدیم، بعد از بایومتریک دیگه برای ما تکت گرفتن آمدیم میدان هوایی ابوظبی.
این افسر قوای هوایی میگوید همراه با سایر همقطارانش که در یک گروه 50 نفری مصروف آموزش در بخش پروازهای بال ثابت بود، از جریانات در افغانستان شوکه شده بودند. خانم زرمینه ادمر ضمن تشکری از همدردی و همکاری های بشر دوستانه نظامیان ساکن در پایگاه نظامی فورت مکای و ازدحام مهاجران در پایگاه ها، شرایط طاقت فرسا برای کودکان مهاجر و عدم آگاهی لازم از فرهنگ مردم افغانستان اشاره کرد.
پروسس کار ما همینطور مرحله به مرحله پیش می رفت. من طفلکای خرد دارم، یکی 6 ساله است، دیگه 4 ساله. دلتنگی میکردن، خوفتنگی میکردن. از همگی مهمتر مشکلات غذا را زیاد داشتیم که غذاهای ما زیاد فرق میکرد، غذاهای افغانستان و غذاهایی که در شهر ویسکانسن در ما میدادن. بسیار در رویه و رفتارش هم به اطلاع کلانا بسیار برخورد صمیمانه و رفیقانه بود. خودم از پنجه حقوق فارغ شدیم، درس خواندیم، تحصیل کردیم، لسان و به زبان انگلیسی آشنایی داشتیم. اما بسیاری از مردم ما مشکلات لسان داشتن. در بخش فرهنگ مثلا تکر فرهنگ ها زیاد بود ما که نوامدیم.
چگونگی رفع این اشکال با آقای احمدالله صدیقی، سفیر اسایوی در اداره No One Left Behind و فعال حقوق مهاجرین در میان گذاشته شد.
زمانی که اینا آمدن دولت متوجه نیست که اینا خواه آمدن فعلا، حالا با اینا باید یک سیستم در جای گذاشت تا که بتونن اینا ابو امتیازیات باشن به دست بیارن. همه چیزی که فعلا با یک نوع گدوده یا مثلا با یک نوع نمیتونن رسیدگی برشان بکنن که اینا این پروگرام نوست بیسه به همه گی نوست هست که سورکر گرفته از ریستر من ایجیزی یا همو دفاتر که اینا را ریستر میکنه یا مثلا اینا را جا به جا میسازن به همه گی به یک نوی این پروگرام نوست.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که تا هنوز حدود 7000 افغان دیگر در دو پایگاه نظامی در ایالت‌های ویسکانسن و نیوجرسی به سر میبرند و روند اسکان مجدد آنان به زودی به پایان خواهد رسید. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پادکرزای رئیس جمهور ازبک افغانستان روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت او و دکتر عبدالله در نامه از حکومت طالبان خواستند که برای بازگشت سیاستمداران و رهبران افغان به افغانستان زمینه سازی کنند. برای بررسی و بحث بیشتر روی اهمیت این نامه رهبران سیاسی افغانستان بر برگشت سیاستمداران مخالف حاکمیت طالبان به کشور، محمد احمدی مصاحبه با آقای عمر صمد دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی در ایالت ویرجینیا آمریکا انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
من فکر می کنم که موضوع برگشت بازی سیاستمداران نظام سابق
و یا هموطنان که به موضوعات افغانستان دسترسی دارند و در خارج از افغانستان زندگی میکنند، پس دوباره به کشور و در موضوعات و قضایای کشور سهم گرفتن یکی از موارد باشه که در نامه جناب آقای کرزی و جناب آقای دکتر عبدالله گنجانیده شده باشه. یقیناً که در اون نامه از لابلای چیزی که تا به حال مطبوعات و رسانه ها درس کرده و چیزی که از زبان خودشان گفته شده، میتونیم که چنان انطباع بگیریم و تصور داشته باشیم که گویا یک برنامه سیاسی را پیشکش کرده باشیم برای طالبان و طالبان بالای دو قسم گفتیم غور میکنند که یک قدم خوب است. همین که اینها فرصت دیده دارند که یک سلسله پیشنهادات ارائه بکنند برای اداره طالبان و اداره طالبان پس دوباره او را تصدیق میکنه و تایید میکنه، خودش ما فکر میکنم یک قدم خوب است در راستای ایجاد یک فضای تفاهم و مخصوصا در قدم اول دید و بازدید و دیالوگ بین الافغانی.
پرسش دیگه ای است که به نظر شما طالبان چه ملاحظاتی را در پذیرش احتمالی دادن مسئولیت به این رهبران تحت غور خواهند داشت؟ آیا احتمال سنگ ساختن اونا در قدرت، یعنی همون بحث همشمول ساختن حاکمیت طالبان که خاص جامعه جهانی و امریکا هم هست، شامل خواهد بود؟
خب یکی موضوع مسئولیت شخصی و افرادی است که در گذشته ماموریت داشتند و یکی هم موضوع عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. اینا البته باید جدی گرفته شود و طالبان هم این را باید جدی بگیرند. موضوع دومی است که آیا در ذهنیت طالبان تغییر وارد شده در ارتباط با این که با سایر افغان ها مربوط جناح‌های مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان حاضر به مذاکره و تفاهم باشند، که در این قسمت بازی علائم معلوم میشه که نه تنها مثلا دیر بازیدهای در تهران صورت گرفت، در گذشته در داخل افغانستان صورت گرفته بود، در داخل کابل گاگاه رهبران طالبان با بازی سیاستمداران مطرح افغانستان از گذشته یا حال صحبتهایی دارند، با جناهای مختلف صحبتهایی دارند. معلوم میشه که امی پروسه برا افتاده و این بازم یک قدم مثبت است. این که در کدام مراحل میرسته و دیدگاه ها با هم تا چی اندازه وقت پیدا میکنن و وحدت نظر پیدا میشه، این ایجاب میکنه تا امی روند صحبت و روند گفت و شنود بین الافغانی سرعت پیدا بکنه و ابعاد گسترده پیدا کنه، هم در داخل کشور و هم در خارج کشور، و بالاخره منتهی به این شده که در داخل کشور از طریق یک مکانیزم خاص افغان ها بتونن که به یک تفاهم سیاسی به نفع کشور خود برسن.
خب به صورت مختصر چه ربطی را شما بین سفر عبدالسلام رحیمی مذاکره کننده پیشین جناح جمهوریت با طالبان به کابل و دیدار رئیس اداره استخبارات پاکستان با رهبران مخالف طالبان در ترکیه که شامل محمد محقق، مارشال دوستم و حتی محمد نور است میبینین، آیا میتونه این تحلیل را بیان کرد که همه این رویدادها به یک هدف منتهی میشن؟
ما بسیار محتاطانه براتون میخوایم بگویم که از آقای سلام رحیمی خو همه خبر داریم، در میدیا نشر شد، عکس و تصویرشام دیدیم. از دیدار دوم من خودم اطلاع ثانی ندارم، یعنی به این معنا که تایید نشده و تا زمانی که تایید نشه من نمیخوام دوباره از اون تفسیری بکنم، ولی یقینا اینو براتون گفته میذارم که نه تنها که پاکستانی ها، بلکه تا حال ما دیدیم که ایرانی ها، روسا، بعضی کشورهای آسیای مرکزی و بعضی کشورهای دیگه مثل قطر و ترکیه و اینا برای نزدیک ساختن جناح‌های افغان کار میکنن و مسائل زیادی به خرج دادن و یقینا که پاکستانی ها هم به بعضی گروه‌های بیرون از افغانستان هم تماس‌های گرفته باشن، ولی تا زمانی که تایید نشده من
البته آقای صمد یادآور میشم که منابعی که ما اصل امریکا باش صحبت کردیم تایید کردن که ملاقات صورت گرفته و رهبرانی که من ذکر کردم در ترکیه هستند. احتمال داره که فردا بتونیم که با یکی از این مقامات مسئولین صحبت بکنیم، اما نوعیت صحبت و دیداری که شده بعضی منابعی که ما باش صحبت کردیم اونا رو تایید کردن. به هر حال پرسش آخر به صورت کوتاه، تعزیرات اقتصادی را که ایالات متحده بر طالبان از اوقات حاکمیتشان در افغانستان وضع کرده، فکر میکنه چه تأثیری را بر حاکمیت این گروه در شش ماه گذاشته؟
خب تأثیرات یقیناً که در قدم اول تأثیرات ناگوار را بالای مردم افغانستان گذاشته. طالبان تا حدی که امکان داره البته کوشش کردن که از این تأثیرات و تحریمایی که از وارد شده فر مسئول نگه بدارن، ولی یقیناً که بالای از اونا هم فشارها بیشتر شده و توقعات مردم بیشتر شده، توقعات جامعه بین المللی هم بیشتر شده و در این قسمت هم باید هر دو طرف از خود انعطاف‌پذیری نشان بدهند، در این قسمت هم باید راه‌های حل جستجو شود، چون سقوط اقتصاد افغانستان نه تنها که به نفع افغانستان و مردمش نیست، بلکه به نفع منطقه و جهان هم نخواهد.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می کنیم. روز بخیر.